صبحانه با خبر.
مسافرای صبحانه با خبر، همه آماده باشید برای یک پرواز جانانه.
من عاشق یک شنبه ها، چون با تو تنها میمونم. ترانه های خوبم و تو خلوت تو میخونم. بهت میگم که قلب من فقط واسه تو میزنه. یکم اقراق میکنم، اینو خودم خوب میدونم.
این خروس بامدادی صبحانه با خبره که دارین صداشو میشنوید. من نمیدونم چرا امیر با من چه پدرکشتگی داری که میکروفون رو منو باز نمیکنی. من با حواس حرف میزنم. برو بالا. و این خروسه چه میکنه امروز؟ من نمیدونم این تهرانی ها چرا اینجوری شدن، یعنی به ویژه اونایی که تو پایتخت سالهاست دارن زندگی میکنن. آخه این درسته که نوشین سید حسینی هم اینجا نشسته، تهرانی ها در 9 ماه امسال فقط 2 روز هوای پاک داشته باشن.
فکر میکنم عادت کردن محمد دیگه بعد از سالها، نه؟
آره عادت کردن، ولی چجوری میشه که تو اون هوا اینجوری که مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته، بر اساس گزارشی که منتشر کردن در 275 روز 9 ماه سال 90 پایتخت نشینا فقط 2 روز هوای پاک داشتن. تو رو خدا یه مقداری ماشین روندن و
بزنی
کنار. با خیلی جای دنیا الان رو آوردن به وسایل نقلیه عمومی، دو چرخه، سه چرخه، همه چی؟
چهار چرخه.
و البته اونهایی که اهل رانندگی هستن، ما این خبرها رو که میگیم چون میدونیم خیلی از شنونده های ما الان پشت رول نشستن و خیلیشون راهی محل های کارشون هستن، تحصیلشون هستن. اونطوری که شهردار تهران آقای قالیباف گفته، با گشایش پروژه بزرگراه آزادگان قرار بار سنگینی از ترافیک تهران برداشته بشه. این خبر خوشایندی میتونه باشه، چون این اون سالهای آخری که من داشتم از ایران میومدم یادمه، نه حتما تو هم یادته که تهران دیگه جای سوزن انداختن نبود.
همینطوره، راست میگی محمد. خب هجوم جمعیت از اطراف به خاطر اینکه پایتخته و من فکر میکنم بیشتر دنبال جویای کار بودن، یعنی ولی همینطور بود، خیلی خیلی پر جمعیت بود تهران.
و باز هم یک خبر هست که از همین خبرهای مربوط به رانندگی توی ایران که متاسفانه خیلی ها قوانین رو رعایت نمی کنن، سرعت غیر مجاز دارن و باعث میشن که حادثه نه تنها برای خودشون بلکه برای دیگران هم اتفاق بیفته. واژگونی وسیله نقلیه 39% تصادفات رو به خودش اختصاص داده و بی‌توجهی به جلو 32% دلیل تصادفات در 24 ساعت گذشته راه‌های ایران بوده متاسفانه.
محمد سوال اینجاست که
البته
راننده اگه جلو رو نگاه نمی کنه پس چی کار میکنه؟
خب همون داره یا با بغل دستیش حرف میزنه یا داره موزیک گوش میده یا داره موبایل گوش میده. به هر حال گوش میده، موبایل رو که گوش نمیدن. و برای دانشجوها نام نویسی آزمون سراسری دانشگاه آزاد از 12 دی ماه آغاز میشه. برای همین منظور هم میتونید به نشانی اینترنتی آزمون.org مراجعه کنید. آزمون.org از روز دوشنبه 12 دی ماه تا 21 دی ماه هم این امکان وجود داره و درخواستتون پذیرفته میشه. و یک خبر جالبی بود، من تو روزنامه ها دیدم که گفتن که قیمت به هر حال دارو گرون شده تا 40% هم رفته بالا. الان میبینم که معاون درمان وزیر بهداشت با یادآوری افزایش 2 برابر اعتبارات داروهای بیماری‌های خاص در سال 90 نسبت سال پیش گفته این اعتبارات از 50 میلیارد به 110 میلیارد افزایش پیدا کرده و قیمت دارو تا پایان سال 90 افزایش قابل توجهی نداره. خلاصه نمیدونیم کدومو باید باور کنیم، اونی که میگن بالا رفته یا اونی که اومده پایین. چه هوی میکشه این، اصلا آدم میخکوب میشه، میخواد. البته اینو که میگم اونایی که پشت فرمون نشستن یا سرعتشون رو زیاد نکنن با این آهنگ. یک اوج دیگه میگیریم و پس از اون میریم سراغ اون چیزی که شما باید بشنوین، انرژی رو از ما بگیرین و بعدش ادامه بدیم با خبرها.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب لحظه شماری میکنیم که بریم سراغ خبرها. داغ‌ترین و تازه‌ترین خبرها رو از نوشین سید حسینی بشنوید. اما از همینجا بگم که ماراتون اسمس به صبحانه با خبر هم آغاز شده. 2042-06-03-87-41-50 میریم رفته رفته به سراغ نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بخش مالی و بانک مرکزی ایران را هدف تحریم‌های تازه‌ای قرار داد. این تحریم‌ها که بخشی از طرح دفاعی تازه کنگره آمریکا محسوب می‌شوند، در ادامه اقدامات تنبیهی آمریکا علیه برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. بر پایه تحریم‌های جدید آمریکا، شرکت‌های خارجی باید میان همکاری با بانک مرکزی ایران و بخش مالی آمریکا دست به انتخاب بزنند. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه روز شنبه در بخش‌هایی از آن کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. در پی وقوع حملات مرگبار روز کریسمس منتسب به گروه تندروی اسلامی بوکو حرام و همچنین بروز درگیری‌های قومی در این کشور آفریقایی بیش از 40 تن کشته شدند. گودلاک جاناتان در 4 منطقه نیجریه وضعیت فوق‌العاده نامحدود اعلام کرد. با برقراری وضعیت فوق‌العاده نیروهای امنیتی اجازه دارند بدون ارائه حکم افراد را بازداشت کرده و به بازرسی اماکن بپردازند. حکومت کره شمالی مردم آن کشور را ترغیب کرد که از کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی تا پای جان دفاع کنند. خبرگزاری دولتی کره شمالی ضمن اعلام این خبر خواستار حل مشکل جدی کمبود مواد غذایی در آن کشور شد. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران دیروز شنبه به طور رسمی انتصاب کیم جونگ اون به عنوان فرمانده کل ارتش آن کشور را اعلام کرد. کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی در 26 آذر ماه سال جاری پس از 17 سال حکومت در سن 69 سالگی درگذشت. با آغاز سال جدید میلادی دانمارک به ریاست دوره اتحادیه اروپا منصوب شده و جایگزین لهستان می شود. ریاست 6 ماهه دانمارک بر اتحادیه اروپا در شرایطی آغاز می شود که این اتحادیه با بحرانی جدی درباره آینده واحد پولی یورو مواجه است. دانمارک در شمار 10 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده نمی کند. سخنگوی رزمایش دریایی موسوم به ولایت نود گزارش‌های قبلی مبنی بر آزمایش موشک‌های دوربرد در جریان این مانور را تکذیب کرد. دریادار محمود موسوی به تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی گفت آزمایش موشک‌های دوربرد در روزهای آینده انجام خواهد شد. قبلاً شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که روز شنبه در 3rd مرحله از رزمایش ولایت نود انواع موشک از جمله موشک‌های دوربرد آزمایش شده است. اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرد که این اتحادیه برای گفتگو با ایران آمادگی دارد به شرط اینکه گفتگو معنادار باشد و ایران پیش شرطی مطرح نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان، سخنگوی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه به سیاست دوگانه خود در قبال ایران ادامه می دهد و آماده گفتگوی معنیدار و بدون پیش شرط نیز هست. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز 31 دسامبر برابر با 10 دی ماه را به مناسبت خروج ارتش آمریکا از آن کشور روز عراق نامگذاری کرد. آخرین یگانهای نیروهای نظامی آمریکا 2 هفته قبل برابر با 27 آذر ماه عراق را ترک کردند.
ممنون نوشین که خبرها رو خوندی. پر انرژی ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با اعلام ساعت 7:10 بامداد ایران. در این بخش ما 2 گزارش برای شما داریم و مهمترین خبری که اتفاق افتاده که نوشین هم بهش اشاره کرد مسئله تحریم های ایران بود که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اون رو امضا کرد، به ویژه مسئله بانک مرکزی و تحریمش رو. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بودجه دفاعی جدید کشورش رو هم به تصویب رسوند که از جمله شامل تشدید تحریم های ایران میشه که گزارشش را از مهرداد میردامادی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر روز شنبه به وقت محلی بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی ایالات متحده مصوبه کنگره آن کشور را به امضا رساند تا این لایحه شکل رسمی گرفته و جنبه قانونی و اجرایی پیدا کند. در چهارچوب بودجه جدید دفاعی آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه بانک مرکزی و بخش مالی و پولی جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد که به گفته برخی ناظران شدیدترین رویاروی اقتصادی واشنگتن و تهران به شمار می رود. دور تازه تحریم ها با هدف مجازات جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش وضع می شود و بر اساس آن شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران در برابر این گزینه قرار می‌گیرند که یا با صنایع نفتی، مؤسسات مالی و پولی و بانک مرکزی ایران وارد داد و ستد بازرگانی و تجاری شوند و یا مؤسسات مالی، پولی و تجاری آمریکا را برای مبادلات بازرگانی خود انتخاب کنند. دولت اوباما پیشتر با ابراز این نگرانی که قانون جدید دست واشنگتن را برای شکل گیری جبهه بین المللی برای مقابله با جمهوری اسلامی تنگ تر خواهد کرد از پشتیبانی از آن خودداری کرده بود. از همین رو در بیانیه‌ای که همزمان با امضای لایحه مصوبه کنگره از جانب رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد، ابراز نگرانی شده است که مفاد این لایحه در برخی موارد با اختیاراتی که حسب قانون اساسی ایالات متحده در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفته تداخل خواهد داشت، به خصوص اختیارات مربوط به روابط خارجی، چرا که این لایحه دست رئیس جمهوری آمریکا را در مذاکره و چانه‌زنی با دولت‌های دیگر باز نخواهد گذاشت. این نگرانی به ویژه از آنجا ایجاد شده که بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به واسطه مبادلات و خریدهای نفتی با بانک مرکزی ایران معاملاتی دارند و در صورت ادامه همکاری خود بر حسب قانون جدید مشمول تحریم خواهند شد. بانک مرکزی کشورهای نظیر چین و روسیه از این جمله‌اند. البته اعضای سنا نیز برای رفع این نگرانی تمهیداتی را در لایحه خود گنجانیدند و فضایی را برای مانور رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر گرفتند. از جمله اینکه چنانچه وی تشخیص دهد که در جایی در تعارض با منافع ملی آمریکا عمل می شود، می تواند اجرای این قانون را به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورد. مقامات بلندپایه آمریکایی در اظهار نظرات چند روز اخیر خود بر این نکته تاکید کردند که تصویب لایحه دفاعی تأثیری بر راهبرد ایالات متحده در رابطه‌اش با ایران نخواهد داشت و در آن تغییری ایجاد نخواهد کرد. همچنین در رابطه با بازارهای انرژی هم بر این نکته تاکید شده است که واشنگتن با دیگر متحدان خود سرگرم رایزنی است تا تحریم‌های جدید لطمه ای را متوجه بازارهای جهانی نکند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. در همین ارتباط همکار دیگم کیان معنوی گفتگویی رو انجام داده با بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین الملل، و در ابتدا پرسیده که انگیزه باراک اوباما در مورد موافقت با مصوبه‌های مذکور چه میتونه باشه. بهمن آقایی دیبا در واشنگتن:
به نظر من تحولاتی که در منطقه صورت گرفته، تهدیدهایی که ایران اخیراً از طریق مقامات مختلف خودش راجع به بستر تنگی هرمز مطرح می‌کرد و در واقع افزودن بر سطح تنش‌ها در منطقه، اینها باعث شد که با وجود اون ملاحظاتی که آقای اوباما داشت راجع به اینکه تحریم بانک مرکزی باعث بشه که رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌هایی در تنظیم روابط خارجی کشور پیدا بکنه با وجود همه این ملاحظات رو امضا کرده و به نظر من اثرات مهم خواهد داشت.
خب این اثرات رو چگونه شما ارزیابی میکنین آیه دکتر دیبا؟
ببینید، تحریم بانک مرکزی توسط برخی از کارشناسان واقعا چیزی در حد تحریم نفت و گاز ایران تلقی شده. بانک مرکزی مرکز همه معاملات اصلی جمهوری اسلامی ایران هست و در واقع بستن راه بانک مرکزی به منظره ایجاد دردسرهای بسیار زیادی برای سیستم بانکی جمهوری اسلامی که همین الان هم دچار مشکل هست خواهد بود. من فکر میکنم که اگر کشورهای دیگه در اروپا و این روند همکاری بکنن که احتمال اون هم زیاد هست و همینطور مسائل مربوط به تحریم نفت و گاز به اینها اضافه کنیم، می‌بینیم که تصویری از سخت‌تر شدن کلی اوضاع برای جمهوری اسلامی ایران به خاطر پافشاری بر روی برنامه اتمی رو مشاهده می‌کنیم.
با توجه به تهدید جمهوری اسلامی در مورد بستن تنگه هرمز، آیا میشه گفت این اقدام آقای اوباما نشونه شدید و لحن‌تر شدن و جدی‌تر شدن فشارها علیه جمهوری اسلامی هست؟
بله حتما اینطور هستش. به نظر من الان ما شاهد دو تحول هستیم. اولا اینکه مقامات جمهوری اسلامی با توجه به اینکه متوجه شدن که تهدیدهایی که راجع به مسئله تنگی هرمز کردن با چه عکس‌العمل‌های شدیدی داره مواجه میشه و تغییراتی که در منطقه صورت میگیره، کمک‌های در واقع نظامی آمریکا یا فروش‌های تسلیحات عظیم به کشورهایی مثل عربستان و امارات که دارن اونها رو مجهز می‌کنن به سلاح‌های جدیدتر و در واقع ارتش این کشورها در وضعیت بسیار بالاتری از جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و همینطور تحولات مربوط به این که در واقع برخی از مقامات دولت ایران شروع کردن حرفاشون رو پس گرفتن که اونها میگن که در حال حاضر دلیلی برای بستن تنگه هرمز نداریم و یه نوع عقب‌نشینی از حرفای قبلی و در مرحله سوم فشارشون برای آغاز مذاکرات به گروه 5+1. به نظر من همه اینا نشون دهنده این هستش که این فشارها بلافاصله اثرات خودشون رو گذاشتن و جمهوری اسلامی خودشون رو در وضعیت بدتری قرار داد.
آقای دیبا، آیا فکر میکنید که اساساً تهدید بستن تنگه هرمز سیاست درستی بود از سوی جمهوری اسلامی؟
اقدام ایران راجع به تهدید بستن تنگه هرمز آن یک اقدام بی‌معنی بود به خاطر اینکه کشورهای اطراف خلیج فارس و همینطور کشورهای مصرف کننده نفت و گاز خلیج فارس، اینها رفت و آمد از این تنگه رو آنقدر حیاتی میدونن که کوچکترین حرکتی از طرف جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن این آبرا به منزله اعلان جنگ به همه اونها خواهد بود و به نظر من یک تهدید توخالی بود که در کل به ضررش تموم.
گفتگویی بود که شنیدید با بهمن آقای دیبا. اما از سوی کسانی هستند که با این تحریم ها مخالفند و برای جلوگیری از گستره این تحریم ها این سو آن سو فعالیت میکنند. یکی از اونها شیرین عبادیه که در این ارتباط مطلبی هم در روزنامه وال استریت ژورنال چاپ کرده. مهداد قاسمفر با شیرین عبادی گفتگویی داشته و پرسیده که آیا او موافق گسترش تحریم های فعلی علیه ایران هست یا نه.
من مخالف حمله نظامی و همچنین تحریم اقتصادی ایران هستم، اما برای اینکه رژیم ایران رو وادار به پیروی از قواعد حقوق بین الملل کرد و او رو وادار به اطاعت از ضوابط حقوق بشر نمود، می بایستی مورد تنبیه قرار بگیره و این تنبیه بایستی به گونه‌ای باشه که اذیت و آزاری برای مردم پیش نیاره. از جمله به جای تحریم اقتصادی بایستی تحریم سیاسی را در مورد ایران به کار برد، یعنی افرادی که مسئول کشتار و سرکوب مردم هستند شخصا بایستی مورد تحریم قرار بگیرند و از این رو در تهیه لیستی که اتحادیه اروپا تعدادی از دولتمندان ایرانی رو ممنوع از ورود به اروپا کرده و گفته اگر انواری داشته باشند به نظر مردم ایران ضبط میشه، این لیست میبایستی گسترش بیابه. همچنین انوار اینها که در اروپا دارند و در بانک ایرانی، انوار ایرانی که در بانک‌های اروپایی است، نبایستی مصادره بشه، نه اینکه بانک اموال اینها رو ضبط بکنه و سالها بلا تکلیف این اموال باقی بمونه و در حقیقت نفعی مجدد باشد برای بانک‌های اروپایی.
مصادره بشه به نفع چه کسی در واقع؟ به هر حال وقتی اموال قرار است مصادره بشه به نفع یک منبعی مصادره میشه. پیشنهاد شما در این باره چی بوده؟
این اموال به صورت غیر مشروع به دست آمده، متعلق حسب مردم ایران و باید صرف مردم ایران بشه. و ما چگونه باید صرف شود؟ من پیشنهادم این است که زیر نظر کمیته‌ای در کمیساریای عالی حقوق بشر صرف آسیب دیدگان از نقض حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشر بشود.
بسیاری از کسانی که در مورد تحریم ایران مطالعه کردن و تحلیلگرانی که در این باره نوشتن کم نبودن کسایی که معتقدند که تحریم فقط مسئولان نظام در ایران مشکلی رو حل نخواهد کرد و همچنان نقض حقوق بشر یا موارد دیگری که سازمان ملل ایران رو به اونها متهم میکنه همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین تحریم های مثل تحریم اقتصادی یا نفت رو در دستور کار قرار دادن برای تاثیر. آیا شما نظر دیگری دارین در این باره؟
من با تحریم اقتصادی ایران از جمله تحریم نفت ایران موافق نیستم، اما برخی از تحریم ها هست که رژیم رو ضعیف میکنه و به مردم کاری نداره، از جمله اینکه دولت با استفاده از ماهواره های اروپایی تلویزیون های برون مرزی خودش یعنی از جمله العالم و پرس تی وی رو پخش برنامه میکنه و همچنین کلیه تلویزیون های استان های ایران با استفاده از ماهواره برنامه پخش میکنن. میبینیم که تلویزیون ها تبدیل شدن به عامل سرکوب، یعنی قبل از اینکه حتی محاکمه صورت بگیره متهمان سیاسی رو تحت اجبار وادار میکنن که به تلویزیون بیایند و اعتراف بکنند و همچنین تلویزیون ها نفرت پراکنی میکنند علیه اقلیت های قومی و دینی ایران و تمامی اینها مخالف ضوابط حقوق بشر و حتی مخالف قوانین ایرانه. اکنون موقعی اونه که استفاده از ماهواره های اروپایی برای دولت ایران ممنوع بشود. این کار به مردم صدمه نمیزنه اما دولت رو ضعیف میکنه، زیرا که تلویزیون های برومزدیش از کار میفته.
نظر شیرین عبادی رو شنیدید از مخالفان تحریم ها. شما درباره تحریم ها چه فکر میکنید؟ شما که شنونده صبحانه با خبر هستید، اونم امروز، البته شما رو نگفتم آقا امیر، من شنونده ها رو داشتم میگفتم. شما خود شما که شنونده صبحانه با خبر شما هم شنونده ای بله بله شما هم شنونده ای شما که شنونده صبحانه با خبر هستید چه فکر میکنید؟ امروز یک شنبه 11 دی ماه و یادم رفت بگم امروز روزیه که اولین روز از سال 2012 میلادی و چه افتخار بزرگی برای من که امروز مهمون خونه های گرم شما هستم، به ویژه اونهایی که اون عده از هموطنانی که این مناسبت رو هم جشن میگیرن. اجازه بدید که ادامه بدیم. اسمس های گرم شما هم هی داره میرسه، اتفاقا یکی از این اسمس ها رو هم آقای عبدالله حیدری از ابوظبی فرستاده و گفته امروز به مناسبت سال نو همه جا تعطیله، البته در اونجا در ایران که تعطیل نیست و این خوبه که شما با اجرای خوبتون ما رو سرزنده میکنیم. منم از عبدالله عزیز سپاسگزارم. اما بشنویم از استاد حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو.
دنیای ورزش. یکی از بازیکنان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از مواد نیروزا استفاده کرده است. دکتر احمد هاشمیان، مسئول کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفت: نتایج آزمایش نشان می‌دهد این بازیکن از دست داروهای محرک به نام متیل هگزانامین استفاده کرده است. به گفته این پزشک، نام بازیکن فعلا اعلام نمی‌شود تا پرونده مراحل مختلف رسیدگی را طی کند. و اضافه کرد: از 40 نمونه گرفته شده، نتیجه این یکی مثبت بوده است. پس از یک هفته که از ورود مصطفی دنیزلی به تهران می‌گذرد، این مربی اهل ترکیه قرارداد خود را با پرسپولیس رسمی کرد و در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساند. سایت رسمی پرسپولیس مبلغ قرارداد را اعلام نکرده است. به گزارش همین سایت، مصطفی دنیزلی سرانجام راضی شد. مهدی مهدوی کیا، بازیکن 34 ساله داماش گیلان را به عضویت در تیم سرخپوش‌ها بپذیرد. وی قبلا مهدوی کیا را مسن خوانده و با عضویتش در تیم پرسپولیس مخالفت کرده بود. شب گذشته در هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، منچستر یونایتد تیم دوم جدول در منچستر از بلک برن که از آخر دوم است 2-3 شکست خورد. منچستر یونایتد این شکست را در حالی پذیرفت که بعد از مسابقه قرار بود هم پیروزی در شب سال نو مسیحی را جشن می‌گیرد، هم 70 سالگی سرمربی خود الکس فرگوسن را. دیشب تیم چلسی هم در خانه از تیم استون ویلا 1-3 شکست خورد و تاتنهام در زمین سوانسی متوقف گشت 1-1 مساوی. به این ترتیب امروز منچستر سیتی سال نو را در حالی آغاز می کند که از رقیب همشهری منچستر یونایتد پیش افتاده و به تنهایی در صدر جدول است. منچستر سیتی امروز در زمین ساندرلند تیم 15 جدول بازی دارد. در حال حاضر منچستر سیتی، منچستر یونایتد و تاتنهام اول تا سومند. آرسنال، چلسی و لیورپول 4-6. مسابقات تنیس حرفه‌ای پیش از فصل در ابوظبی در آخرین روز سال میلادی 2011 با پیروزی بازیکن شماره 1 جهان پایان یافت. نوواک ژوکوویچ سرب در 2 ست 6-2 و 6-1 بر داوید فرر اسپانیایی که در رده‌بندی جهان پنجم است پیروز شد. در بازی رده‌بندی مسابقات تنیس ابوظبی رافائل نادال دومین بازیکن جهان بر حریف شماره 3 خود روژر فدرر سوئیسی غلبه کرد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم بسکتبال لیکرز شنبه شب در لس آنجلس به سومین پیروزی متوالی خود در فصل جدید دست یافت و با اختلاف 3 امتیاز بر تیم دنور پیروز شد 92-89. اما تیم دالاس قهرمان فصل پیش در کمتر از 2 هفته‌ای که از آغاز مسابقات می‌گذرد نتایج درخشانی نداشته و در 4 مسابقه 3 بازی را باخته، ولی نایب قهرمان تیم بسکتبال میامی هر 4 بازی خود را برده.
خب این هم از خبرهای ورزشی. حالا الان می‌خوایم یه ذره روزتون رو بیشتر بسازیم، یه مقدار انرژی مثبت‌تر بهتون بدیم، یه مقدار الان که ورزش هم صحبتش بود، خب رقص هم جزء ورزش دیگه، غیر از این نمیتونه باشه. اما اس ام اس هاتون هم رسیده، من اس ام اس ها رو بگم. ممنونم از کسی که خودش رو زبلخان معرفی کرده، محسن از کرمان و آرش از مالزی، حسام از خرم‌آباد، علیرضا از خورستان که گفته که از درد کلیه توی بیمارستان و خواسته براش دعا کنیم، کامبیز از مشهد، فرهاد از کرج، پویا از هرات، رضا از ورامین، عبدالله حیدری از ابوظبی، میم یه از تهران، بهروز از ملبورن، محمود از فیروزآباد فارس و میمره و سین از شیراز. محتوای ایمیلاتونم وقت بشه، اس ام اس هاتونم وقت بشه میخونم، اما اینجا میخوایم ببریمتون تو خاطرات دور. نیر با صدای جمال وفایی، ترانه محمد علی شیرازی و آهنگی از صمدی. نگیر نگیر دیگه بسته، بیا دیوار بابا تو نگیر، یا جونمو بسون یا دندم دوا تو نگیر، دل من ازار گرفته بیا نگیر، دل باز تو نگه ترا گرفته بیا نگیر، گرگه میکنم به من میخندی چرا نگیر، کوچه تون میام درا میبندی چرا نگیر، چرا نگیر. از همینجا یک صبح بخیر جانانه هم بگم به محمد علی شیرازی، ترانه‌سرای خوبی که خالق ترانه‌های ماندگاری مثل سلطان قلب‌ها، شکار برای ابی و زندونی برای داریوش. صبحش بخیر که ما رو با خاطرات شیرین تنها نگذاشته. نیر، ترانه‌ای برای همه اونهایی که اسمشون نیره، اول صبح دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن. سروده محمد علی شیرازی با آهنگی از صمدی و صدای جمال وفایی. برمیگرده به روزهای دور. شما باش خاطره دارین؟ نه؟
نه محمد، این اولین باری که من میشنوم، خیلی هم دوستش داشتم اتفاقا.
خوشت اومد از آهنگ. خیلی دیر تو کمر میاره و اول صبح حسابی روحیه میده به آدم. اما یه چیز جالبی که من به نظرم رسید اینه که شما نیر که ندارین تو اطرافیانتون؟
نه نه، نه یه دوستی.
نه. خب خب بریم از این ترانه بگذاریم. یک اسمس هم دریافت کردیم درباره همین تحریم ها و صحبت هایی که خانم شیرین عبادی داشته. شنونده ای گفته که شیرین عبادی نماینده افکار عمومی مردم ایران نیست و به گفته این شنونده نفسشان از جای گرمی بلند می شود. شما میتونید درباره تحریم ها با صبحانه با خبر تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، همچنان که این شنونده عزیز گفته. اما بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با نوشین سید حسینی.
متشکرم آمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بخش مالی و بانک مرکزی ایران را هدف تحریم‌های تازه‌ای قرار داد. این تحریم‌ها که بخشی از طرح دفاعی تازه کنگره آمریکا محسوب می‌شوند، در ادامه اقدامات تنبیهی آمریکا علیه برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. بر پایه تحریم‌های جدید آمریکا، شرکت‌های خارجی باید میان همکاری با بانک مرکزی ایران و بخش مالی آمریکا دست به انتخاب بزنند. حکومت کره شمالی مردم آن کشور را ترغیب کرد که از کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی تا پای جان دفاع کنند. خبرگزاری دولتی کره شمالی ضمن اعلام این خبر خواستار حل مشکل جدی کمبود مواد غذایی در آن کشور شد. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران دیروز شنبه به طور رسمی انتصاب کیم جونگ اون به عنوان فرمانده کل ارتش آن کشور را اعلام کرد. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه روز شنبه در بخش‌هایی از آن کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. در پی وقوع حملات مرگبار روز کریسمس منتسب به گروه تندروی اسلامی بوکو حرام و همچنین بروز درگیری‌های قومی در این کشور آفریقایی، بیش از 40 تن کشته شدند. گودلاک جاناتان در 4 منطقه نیجریه وضعیت فوق‌العاده نامحدود اعلام کرد. با برقراری وضعیت فوق‌العاده، نیروهای امنیتی اجازه دارند بدون ارائه حکم افراد را بازداشت کرده و به بازرسی اماکن بپردازند. رئیس جمهوری پرجمعیت ترین کشور آفریقا همچنین از تشکیل واحدی ویژه برای مبارزه با گروه تندروی اسلامی موسوم به بوکو حرام خبر داد. با آغاز سال جدید میلادی، دانمارک به ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا منصوب شده و جایگزین لهستان می‌شود. ریاست 6 ماهه دانمارک بر اتحادیه اروپا در شرایطی آغاز می‌شود که این اتحادیه با بحرانی جدی درباره آینده واحد پولی یورو مواجه است.
در کنار فرج سرکویی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی امروز. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم و به شنوندگان عزیز صبح بخیر میگم.
آقای سرکویی، امروز 6 جشنواره ملی و همچنین 2 جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی آغاز میشه.
بله، امروز بعد از ظهر در سالن استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان این جشنواره افتتاح خواهد شد تا 15 دی ماه ادامه داره. برنامه امروز این هستش که خب فیلم مستند فصلی از هستی که یک پورتری است، فیلمی است درباره پروین اعتصامی و زندگی او که خانم پوران صارمی تهیه کرده، این فیلم پخش خواهد شد. پوستر بخش ملی و بین المللی جشنواره همچنین رونمایی میشه و از روز دوشنبه هم فیلم های جشنواره در همین سالن به نمایش در خواهد اومد.
اما یک نمایشگاه گروهی عکس هم برگزار شده که مجموعی از عکس های 20 عکاس ایرانی رو در بر میگیره.
بله، نکته جالب در مورد این نمایشگاه این هستش که 20 عکاس ایرانی به استانبول سفر کردند و از شهر استانبول عکس گرفتن. 36 قطعه عکس در این نمایشگاه عرضه شده که تا 14 دی ماه ادامه داره نمایشگاه. جالب هستش که خب ببینیم که 20 عکاس ایرانی چطور یک شهر رو از دیدگاه های مختلف با دوربین خودشون تصویر کردن.
و سرانجام هم سراغی بگیریم از علی رفیعی، کارگردان مشهور تئاتر ایران، که از جای یک نمایش تازه خبر داده.
علی رفیعی میدونیم که یک کارگاه های بازیگری رو در سالن تمرین تالار وحدت برپا کرده. حالا اعلام کرد که نمایش آشپزخانه نوشته آرنولد وسکرن رو در تالار وحدت بی صحنه خواهد برد. نمایش آشپزخانه یک نمایش بسیار بزرگی هست، چون داستانش این است که یک رستوران بزرگ هستش که 28 کارمند داره، روزانه 1000 غذا سرو میکنه، رستوران شلوغی هست و در واقع یک برشی از جامعه که تیپ های مختلف اجتماعی در او حضور پیدا خواهند کرد. آقای ربیعی اعلام کرده که نمایش یک روز خاطره انگیز برای دانشمند بزرگ ورو که یک بار اجرا شده بار دیگه اجرا خواهند کرد.
آقای سرکوهی ممنون.
خواهش میکنم تا برنامه بعدی خداحافظ.
خب اجازه بدید که در اینجا یک یادی بکنیم از یک خواننده‌ای که میدونم شما صداشو خیلی دوست دارید و صداش خاطره انگیزه. خواننده‌ای به اسم غلام حسین بنان. فکر میکنم که روز گذشته هم با علی ناظمی یک اشاره‌ای داشتیم که خانه غلام حسین بنان در شهرستان نور در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته. پس بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان ارسال کرده.
چنان در قید مهرت پای
غلام حسین بنان در سال 1290 خورشیدی در یک خانواده ثروتمند و اهل فرهنگ و هنر در تهران به دنیا آمد و از 6 سالگی به فراگیری ساز پیانو پرداخت و در این راه از رهنمودهای مادرش که این ساز را به خوبی می نواخت بهره گرفت. با چنین پشتوانه‌ای در جوانی به مکتب استادان بنامی مانند روح الله خالقی، ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی راه یافت و تا پایان عمر همواره میگفت که پیشرفت در موسیقی ایرانی را مرهون این استادان میداند. 2 سال پس از تأسیس رادیو در ایران، غلام حسین بنان در حالی که 21 سال داشت به خوانندگی در رادیو دعوت شد و با اجرای اولین برنامه‌ها نامش بر سر زبان‌ها افتاد. روح الله خالقی در آن زمان مسئولیت رادیو را بر عهده داشت و بنان را به عضویت انجمن موسیقی درآورد و صدایش به تدریج در برنامه‌های گل‌های رنگارنگ، گل‌های جاویدان و برگ سبز جاری شد. غلام حسین بنان اولین تجربه استادی در رشته آواز را در 32 سالگی در هنرستان ملی موسیقی پشت سر گذاشت. یکی از خوانندگانی که در این هنرستان زیر نظر غلام حسین بنان با موسیقی آوازی ایران آشنا شد، زنده یاد الهه است.
سال 1335 من شروع کردم. هنرستان موسیقی اون موقع توی خیابان هدایت بود، دروازه شمرو. استاد من آقای بنان بود، یعنی ردیف آواز. بعد از آقای بنان آقای دوامی بود که اون استاد آقای بنان. 2 سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم.
یکی از ویژگی‌های هنری غلام حسین بنان را می‌توان در مرکب‌خوانی او جستجو کرد. این هنرمند به خاطر احاطه استادانش به گوشه‌های موسیقی به راحتی می‌توانست به هنگام خوانندگی از آوازی به آوازی دیگر و از دستگاهی به دستگاهی دیگر رود. بنان بهمترین صدای مردانه را داشت و در انتخاب شعر و شفاف ادا کردن آن وسواس به خرج می‌داد. غلام حسین بنان در 8 اسفند ماه سال 64 خورشیدی در 74 سالگی از این دنیا رفت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.
یک بوسه نسیم هجا میبرد مرا،
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بریم سراغ اسمس های شما. یه مقدار از اسمس های شما هم برات بخونیم. از اعظم شروع کنم، از سده که پرسیده که محمد رضا کاظمی کجاست؟ برنامه جدیدی در نظر نداری؟ محمد رضا کاظمی همونطور که میدونید از رادیو رفته و فعلا من برنامه صبحانه با خبر رو در خدمتتون هستم و عرض کنم خدمت شما که یک شنونده عزیز یعنی سین از شیراز گفته تأثیر تحریم ها بر ماهایی هست که پیوند کلیه شدیم و داروهای خارجی مصرف میکنیم و سران مملکت ککشونم نمیگزه. شنونده های دیگه هم اسمس فرستادن از جمله محسن از کرمان گفته ممنون از اجرای خوبت، با شادمهر عقیلی مصاحبه کن. آرش از مالزی به من، نوشین و امیر سلام کرده. حسام از خرم‌آباد گفته یک آهنگ از استاد رحمانپور پخش کنیم و کامبیز از مشهد گفته درود فرستاده و گفته هر صبح ساعت 7 پیچ رادیو رو باز میکنم فقط به عشق این که تو مجری صبحانه با خبر باشی. لطف داره کامبیز عزیز. فرهاد از کرج گفته تنهاییم را با تو قسمت میکنم، سهم کمی نیست. حتما همینطوره. پویا از هرات گفته دمت گرم، خیلی باحال و گرم برنامه اجرا میکنی. رضا از ورامین از اجرای خوب شما ممنون، منو به یاد دوران جوانی میندازین. عبدالله حیدری از ابوظبی همچنین امروز داره به برنامه ما گوش میده که من پیامش رو خوندم. میمیه از تهران گفته امروز هم صدات رو میشنویم و همچنین شنوندهی به اسم بهروز از ملبورن گفته که سال نو مبارک، برنامه تون رو دوست دارم و گفته توی ماشین داره به برنامه ما گوش میده. حالا نمیدونم که تا چند اندازه تو ماشین میشه گوش داد، این جالبه برای من در ملبورن. محمود از فیروزآباد فارس هم گفته یه ایمیل بلند بالا زده، اگه وقت بشه در ادامه میخونم. همچنین میمره، یعقوب میر و شنوندهی که گفته آهنگ نیر من رو برد به شب عروسی که 17 سال پیش داشته و تا 4 صبح هم طول کشیده بوده. خب بریم سراغ یک هنرمند دوست داشتنی دیگه، میدونم که اون رو هم خیلی دوست دارید. تقدیم به همه شمالی های دلگرم و سرسبز. شمالی گفتی و شعر یادم اومد. این همکار ما امیر، کارگردان فنیمون هم از بچه های شماله. بریم ناصر مسعودی رو بشنویم. آقای مسعودی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، صبح همه عزیزان در هر جا که هستن بخیر.
آقای مسعودی میخواین یه صبح بخیرم به زبون شیرین گیلکی داشته باشین؟
من همه همشهریان عزیز هر جای دنیا که سیدی سلام جان و صبح بخیر جان، انشالله که سلامت باشید.
آقای مسعودی شما در هر دو زمینه کار کردید، یعنی هم ترانه های فولکلور خوندین و هم ترانه هایی که ارتباط داشته با موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی.
بله.
چرا شما شروعتون با این ترانه ها بود؟
مثلا در رادیو زادگاه هم میخوندم، جز اولین کسانی بودم که با افتتاح اون فرستنده در رشت بودم. از اونجا که رفتم تهران، وقتی که به برنامه گلها به وسیله زندیات استاد عبادی معرفی شدم، بعد از اون که چند کار گیل که انجام دادم، دیگه از من خواستن که در کارهای موسیقی فارسی هم شرکت بکنم. دیگه به من میگفتن که پتانسیلش دارم و میتونم و من هم فکر میکنم در حد همون کارهای گیلکی در خوندن کارهای فارسی هم توفیق داشتم.
نازل یار من بشنو از دل سخن، مرو بی من مرو دل به دریا مزن. من که سودا زده یه چشم سیاه تو هم، مشعلم در دل شب بر سر راه تو هم. شب خوب و یرنم و میدی لغم دو باده چی بابا بلکار ستر اشمرم انتظاری دارم تا بایه میبر میدار. مثل آهو بشوی دور بودی بودی از نظر، مثل آهو بشوی دور بودی از نظر. و بشم پیش خدا فاگرم از تو خبر، در پیدا بکنم کوزه بد از چشم برد.
چه تفاوتی داشت فضای کار کردن روی موسیقی فولکلور و وقتی که وارد گلها شدید؟
من فکر میکنم ریشه کار یکیه، همش موسیقی ایرانیه، منتها اون گویش و اون حال و حواس بعد ما موسیقی فولکلور به معنای واقعی کلمه در هیچ استانی تعدادش از تعداد انگشت دستان زیادتر نیست. اگر پردازشی هم میشه روی این، رو همون حال و حواس که از اون الهام میگیرن یه چیزایی میسازن.
بله دقیقا، شاید این چیزی که میگین شامل یکی از ترانه هایی بشه که خیلی بین مردم مشهوره و ناصر مسعودی رو اونهایی بس. که گیلک نیستن بس. با این ترانه میشنست، اونم بنفشه گلتونه که برای دخترتون خوندین.
من اولا به شما بگم که ضمن اینه که ذوق خوندن دارم، با اینکه خودم موزیسین نیستم، ولی روی استعداد فطری که از نوجوانی داشتم گاهی ملودی هایی برای خودم زمزمه میکردم و اشعاری روش میذاشتم و بعد اینو میدادم. این بنفشم یکی از اون کارات که من این در رشت خوندم، منتها نیتم این بود که اگر یه روزی صاحب دختری شدم اسمشو بذارم بنفشه. یعنی قبل از تولد بنفشه من اینو خوندم. اولا زمانی که من اینو خوندم سال 1337 بود. بعد من سال 1339 اومدم به تهران، رفتم برای رادیو به وسیله مرحوم عبادی معرفی شدم. اولین کاری که برای فروردین سال 1340 من اجرا کردم همین بنفشه بود و این مورد اقبال همه عزیزان قرار گرفت. الانم اگر یه وقتی برم یه جایی روی سن یا بخوام کاری انجام بدم، اون ختم کلامش با همین این ختم میشه. کارهایی شاید خیلی غنی‌تر از این من انجام دادم. البته من با ارکسترهای مختلف کار کردم. من اون لالایی رو با
اللاتیتی
بندیات حنانه اجرا کردم. اللاتیتی اون یکی از کارهای بسیار قشنگه. ولی شما مرا ببوس یادتونه؟
بله، مال گلنراقی.
آره، مرحوم گلنراقی. این زیاد نخوند، یه دونه خوند. خیلی های دیگه، خیلی از هنرمندای ما شاید صدها کار دارن، ولی اون بعضی کاراشون ورد زبون میشه و میمونه. یه چیزی هستش که در اون وجود داره و خدا هم نمیدونه، این اثرگذار میشه.
مثلا یکی از ترانه‌هایی که من فکر می‌کنم اون هم مورد اقبال قرار گرفت، به ویژه از طرف نسل جوان، یعنی نسل ما وقتی که ایرانم بودیم، خیلی سر زبون‌ها افتاد، ترانه سریال کوچک جنگلی بود.
بله، اون کار بسیار فاخریه. اون ساخته خود ملودیش جزء همون سینه به سینه است. اصلا خود ترانه گل پامچال الهام گرفته از همون ملودی جنگله. هر دو هم در مایه دشتی هستند و هر دو هم یک ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارند. ولی سازنده این ترانه جنگل و گوینده شعرش معلوم نیست. منتها این سینه به سینه میگه، ما اون موقعی که خیلی بچه بودیم اینو زمزمه میکردن پدر و پدر بزرگ اینا توی اون شهر ما. همین مونده که اینو اتفاقا خیلی هم خوب تنظیم شده. یکی از کارهای قشنگ آقای میرزمانی. آقای میرزمانی یکی از هنرمندای جوونه، خیلی سن
بله بله.
ولی خیلی روی این کار زحمت کشید و خوشبختانه شانس من بود، به من گفتن که بیا بخون. این اول با صدای یه دوست دیگری پخش شد، ولی چون گویشش گیلکی نبود از من خواستن و من شاید 20 سال پیش اینو رفتم اجرا کردم.
چرا شما رو انتخاب کردم بین خب خواننده های میشه گفت گیلک زبانی که وجود داشتن؟
من ازشون نپرسیدم دلیلش رو، ولی اونایی که از من خواستن اونها جزو بزرگان فرهنگ و ادب گیلان بودن. مرحوم جهانگیرخان سرتیپ پور بود و دوستان دیگری که در گیلان بودن، اینا به من تحکم کردن که این باید با صدای تو خونده بشه، برای اینکه تو خیلی راحت و خوب میتونی اینو ادا بکنی. بعدم اومدن آقای افخمی و دوستان دیگه اومدن دنبال من با همین آقای میرزمانی و از من خواستن و بندم رفتم اینو اجرا کردم.
اون زمان فکر میکنم شما فعال ولی نبودین.
نه خیر، من یه 10 سالی از سال 57 تا 67 نه اینی که اجازه خوندن نداشته باشم، اجازه خوندن داشتم ولی خیلی اقبال نشد، یعنی به من نگفتن که بیا برنامه اجرا بکن. ما با هم فاصله موندیم تا بعد از این جریان به ما گفتن که فعالیت تو ادامه بده و اینا.
آلبوم فرصت درویشانتون هم با نظر پرنگ ترانه‌سرای قدیمی همکاری کردیم، میخواین یه مقدارم از این همکاری بگین؟
ایشون شاعر عالی قدری بود، ایشون خیلی مورد احترام بود و من به ایشون خیلی علاقه داشتم. به کتاب فرصت درویشانش که اشعارش توش بود به من هدیه کرده بود. جلساتی داشتیم همدیگر میدیدیم با مرحوم بیژن ترقی، چون من به اینا واقعا ارادت دارم. من اصلا به ادبای گیلان و ایران عشق می‌ورزم، همیشه اینجوری بوده، همیشه مورد محبتشون بودم.
به هر حال همکاران شما هم بودن در گلها دیگه.
بله. آقای پرنگ این کتاب رو که به من دادن، من از توش چند تا شعر انتخاب کردم و با خودش در میون گذاشتم در حضور مرحوم بیژن ترقی و گفتم من روی اینا ملودی میذارم و اینو اجرا میکنم و در زمان حیاتش اینو اجرا کردم. من 500 ترانه خوندم. من 20 تا برگ سبز و شاخ گل و گلهای صحرایی دارم.
خود شما تحت تأثیر خواننده خاصی بودید؟ هیچ وقت الگو بودن خواننده هایی که حالا توی گیلان میخوندن مثل آشورپور دیگران؟
من گیلکی رو با اینی که ارتباطی بین صداهامون وجود نداره، من مرحوم آشورپور یکی از پیشگامان این کار میدونم، برای اینکه اون موقع که من محصل بودم اون خونده بود، حتی صفحه پر کرده بود. بله، آقای آشورپور اصلا گیلکی رو جز کسانی بود که به همه ایران معرفی کرد. خب بعد از اونم هنرمندای دیگه هم بودن، خانم شمس بود، آقای جفرودی بود، در گیلان دوستان زیادی بودن، آقای پوررضا بود.
شما ولی هیچ وقت جذب موزیک پاپ نشدید؟
موزیک پاپ یکی دو تا آقای مارسل استفانیان در اون زمان سال 45-46 به من کار داد. یکی اون لیلای منی رو خوندم که با ارکستر پاپ، یکی طفل دبستونیه، یکی دو تا کار گیلکی ما استاد اکبرپور ساخته بود که اینها رو اجرا کردم، ولی چون در اون مسیر نبودم زیاد اونو دنبال نکردم و بهتر دیدم که اون جایی که مورد علاقه هست اون. برای که من پاپ خون که نبودم، پاپ خوندن کار هر کسی نیست، اون صدای خاصی میخواد، ولی موسیقی ایرانی و ترانه های فارسی به تعداد زیاد خوندم و تمام آهنگسازهای رادیو بیشترشون اونایی که حتی 30 سال 20 سال از منم بزرگتر بودن، مثل مرحوم میر نقیبی، اینا بارها برای من آهنگایی ساختن. آقای لشکری، جواد لشکری، منوچهر لشکری،
بزرگ لشکری،
همین آقای اکبرپور. بله، همین آقای اکبرپور یکی از هنرمندان است که بیشترین کارهای گیلکی رو من از ایشون خوندم و کارهای فارسی. این دل دیوونه
طفل دبستونه درسش کوتاهه یک کم یادونه، درسش کوتاهه یک کم یادونه، اونی که میگفتش اون لیلی دورونه، کتاب عشقش رو هیچ کی نمیخونه، کتاب عشقش رو هیچ کی نمیخونه. هرچی بهش میگن نرو ولش کنین دختره رو، یه روز برات بلا میشه خونت رو آتیش میکشه، این دل زنجیری من این حرف حالیش نمیشه. با
خودتون توی موسیقی ایرانی بیشتر کدوم خواننده رو میپسندیدید؟
والا من عاشق صدای محمودی خونساری بودم، چون با محمودی خونساری ما با هم شروع کرده بودیم. عاشق صدای گلپایگانی بودم، عاشق صدای آقای شجریان. تقریبا ما در یک فصلی با یک چند سال اختلاف با هم شروع کردیم. اینا صداهایی هستش که هیچ وقت فراموش نمیشن، صداهایی که تو خانوم ها، مثلا خانوم دلکش، اینا بی‌نظیر بودن. اینا برای خودشون حرفهای زیادی برای گفتن داشتن.
توی موزیک پاپ چطور؟
معلومه مرحوم ویگن، محمد نوری، بله، هنرمندهای دیگه مثل عارف، مثل عباس میرپویا.
آقای مسعودی، یک خاطره ای میخوام برای مردم تعریف کنید از اون زمانی که شما برنامه اجرا میکردید. و
من یک خاطره بسیار بسیار زیبا به نظرم میاد، اون خاطره ای که وقتی که استاد عبادی صدای منو شنید، در منزل یکی از دوستان بودیم برای اولین بار. من هنوز 6 ماه از دوره نظامم گذشته بود، خدمت نظامم هنوز 1 سال خورده مونده بود. در اون شب استاد صدای منو که شنید، ساز برداشت زد و بعد من یه قطعه خوندم، تلفن برداشت، زنگ زد به مرحوم خانم ملوک زرابی، گفت ملوک گوشی رو نگه دار، این یکی که موسیقی رو گوش بده. خانم زرابی گوشی رو نگه داشت و استاد زد به من، گفت بخون. من یه قطعه خوندم و خانم ملوک زرابی بی نهایت منو تشویق کرد. از آقای عبادی پرسیدیم کیه، گفتش که این یه جوونیه که تازه از گیلان اومده اینجا، به من دوستانم اینو معرفی کردن و من میخوام با این کار بکنم. این یکی از زیباترین خاطرات زندگی من. بارم سبزان سر قاصد رو با بنفشه، فصل تو هر دم و قیم دل رو بسته زنده، از یک رو بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیامی بر وقت بهاره، از یک رو بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جانمانه غیر از وفا چمانه، چون مرد صدخانه این سرخ گولمانه، دارم در دقم نرم این آزن این نازدنه، دارم در دقم نرم این آزن این نازدنه.
خب، بنفشه گل رو میشنوید با صدای جاودانه ناصر مسعودی، تقدیم به همه شمالیای سرسبز، همه سپان با خبری ها، همه مردم عزیز و خونگرم ایران.
گفتی وقت بهارایم که بره با خنده، بلوارم سبزان سر قاصد رو دو بنفشه، فصل بهار دم و بیم دل رو بسته زنده، از یک خبر بی تو مگر قول و قراره، به ناس نکن بیامی بر وقت بهاره، از یک خبر بی تو مگر قول و قراره، به ناس نکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جانمانه غیر از وفا چمانه، چون مرد صدخانه این سرخ گولمانه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه.
خب، همراه شما هستیم، اسمس هاتون هم همچنان داره میرسه، تعداد زیادی اسمس من دریافت کردم، اجازه بدید که بعضی از اونها رو برای شما بخونم. درباره